هزینه های جاری که 1545 میلیارد تومان هستش و یکی هم بودجه عمرانی ورزش از 775 میلیارد تومان و اون موردی هم که عرض کردم در برنامه ششم مجلس دهم آوردیم 1400 میلیارد تومان برای امسال از 27 مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها هستش که اینجا خب قابل توجه بود. تقریبا از سال 96 به بعد بودجه ورزش به نحو قابل ملاحظه‌ای به ویژه در حوزه عمرانی که این 80% برای طرح‌های عمرانی حالا در استان‌ها و مرکز هست و 20% از این 1400 هم برای بحث جوانان هست. و من فکر می‌کنم خب این افزایشی که پیدا کرد از برنامه ششم به دست خود مجلس هم بود که این موضوع در کنار سلامت حالا برای بخش سلامت و ورزش چیزی هول و هوش 7000 میلیارد تومان همون تصمیمی که قبلا مجلس گرفت که حالا 1400 تاش برای ورزش هست و 5500 تاش هم برای بحث سلامت.
چه اینطور و یه دغدغه‌ای که به هر حال وجود داره این هست که خب ما سال 1400 یک شرایط متفاوت تری رو هم داریم و اون هم برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک. بدون شک برگزاری این رقابت ها در کشوری مثل ژاپن هزینه های به خصوص ارزی قابل توجهی رو برای ورزش ما به همراه داره. در این زمینه چی؟ آیا ملاحظاتی رو دولتی ها داشتن؟
ما سه تا پیشنهاد، البته این هنوز دولت عزم به حضور شما توی لایحه نیامده، اما تصمیمی که حالا خود ما چون حالا من صدوری که در مجلس هستم تلفیق بودم و سه تا تصمیم گرفتیم در رابطه با نجات اول دو تیم پرسپولیس و استقلال که انشالله همکاران محترم رأی بدن و یک بار در قالب کمک، خب چون میدونید که کمک دولتی به اینا ممنوع هستش، اما اگه دو سوم آرا را در مجلس بیاره ما میتونیم برای یک بار امسال حالا برای سال آینده ما در قالب کمک به این دو باشگاه کمک کنیم که از این وضعیتی که حالا هم تخفیف بدهی مالیاتیشون و هم در قالب کمک برای سایر بدهی‌هاشون و یکم همین بحث بازی‌هایی که در ژاپن هست در قالب پیشنهاد آوردیم انشاءالله که یک سرفصل جدید و خب اونجا خیلی از منابعش حالا اکثرش ارزی هستش در یک حالا یک از این ردیف‌هایی که چون ردیف جدید هم شاید ایجاد نشه اما انشاءالله و یک چند مورد کوچیکی دیگه هستش که تقاضای اهالی ورزش بود، حالا مثلا فدراسیون کوشی ردیف مستقل میخواد چون یه بدهی 50 میلیارد تومانی داره و شاید نشه ردیف مستقل داد، اما باید بالاخره در قالب کمک یک سال مجلس وارد بشه و این موضوعات رو جمع کنه برای همیشه انشالله
که همینطور بشه. آقای مهرادی عزیز
خواهش می‌کنم. بله درود بر شما. نکته جالبی رو اشاره فرمودید و به هر حال من احساس میکنم که این یه مقداری قابل بحثه به جهت اینکه اطلاعات بیشتری رو از جناب عالی بتونیم بگیریم و اون نکته مربوط بود به اینکه علارغم قانون من پرداخت بودجه و اعتبار به ورزش حرفه‌ای میخواید کمک بکنید به استقلال پرسپولیس، این رو یه مقداری بیشتر این فرایند رو به لحاظ قانونی چگونه میخواید طی بکنید؟
ما قانون گذار خب بودجه در اختیار مجلسه، درسته لایحه دولت میده و حتما تا مجلس مصوب نکنه از اختیارات مجلس هست. موقعی که ما مثلا میخوایم بدهی مالیاتی پرسپولیس و استقلال در برنامه ششم مورد هر گونه تخفیف مالیاتی و ممنوع است، ولی موقعی که خود ما دو سوم آرای اون افراد حاضر در مجلس بگیریم خب اون چیزی که خودمون گفتیم میتونیم نقد کنیم و در قالب این کمک هست
برای یک سال یا کلن بردارید اون رو برای یک سال.
یک سال نه، ما کلن تخفیف مالیاتیشون فکر کنم بیش از 45 میلیارد تومان اون ببخشید اون جرایم مالیاتیشون نباشه، چون 3-4 سال پیش هم این کارو کردیم جرایم رو صفر کردیم اما اصل مالیاتیش که خوب پرداخت نشد، که انشاءالله حالا قانونی بیاریم آینده که این مالیات بازیکن‌ها به موقع داده بشه و بارش به دوش باشگاه‌ها نباشه.
بله
این یه زیر بنای، ولی مشکلاتی که امسال هم پرسپولیس و هم استقلال داشت و برای حالا حضور در جام باشگاه آسیا و اون مشکلات مالی داشت گفتیم یک سال در قالب کمک بیاریم. حالا این پیشنهاد ما هست، شاید هم رأی نیاره، ولی امیدواریم که بیشترین افراد مجلس بیش از 200 نفر عضو فراکسیون ورزش هستن و کمک بدن یک بار ما این دو باشگاه نجات بدیم، بعد دیگه خودشون برنامه‌ریزی کنن. انشالله که اینم از میکنم یک لایحه دولت بیاره برای وضعیت درآمدزایی باشگاه، حق پخش، بحث قانون و کپی رایت و همه اینها را در یک لایحه بیاره. اگه نیاره مثلا مجلس کمک بده که ما وضعیت اون زیرساخته درآمدزایی این باشگاه ها را مشخص.
زنده باشین. اتفاقا ما توی برنامه همیشه با ورزش این رو من چندین بار عرض کردم، مبنی بر این که دولت محترم و افراد مسئول در حوزه ورزش حالا نظرشون اینه که استقلال و پرسپولیس رو به مردم واگذار کنین. من عرضم این بود که چرا بدهی مدیریت دولتی رو باید مردم تقبل بکنن؟ آیا بهتر نیستش که این بدهی های معوقه ناشی از مدیریت دولتی به هر حال حالا به نحوی صاف بشه و با یک شرایط مناسبی داده بشه؟ من حتی میخواستم که این مطلب رو از شما درخواست بکنم، حالا که یک چنین کار خیری رو میخواید انجام بدید و به سمت انشالله آباد کردن این دو باشگاه پرطرفدار و مردمی قدم خیری بردارید، روی این قضیه کار بکنید که اساساً بدهی‌های معوقه اینها تسویه بشه توسط برحال دولت. من مهرانی هستم قربان.
آقای مهرانی عزیز، ما اگه خاطرتون باشه در بودجه 98 یه خوش میدادیم که اصلا یه جوری نوشتیم، خود من حالا هم نماینده کمیسیون اقتصادی اون دور بودم، هم کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 که گونه وزارت ورزش نتونه این دو باشگاه رو همینجور بدون حالا اون تعیین تکلیف بدهیاش، بدون مشخص کردن وضعیت زیرساخته درآمدیش، یعنی حکم نوشتیم که بیاد تو فراوس و کشف قیمت بشه که واقعا نتونن واگذار کنن. البته نه چیزی نیوردیم و باید این کار بشه. حتی اگه بخوادم واگذار بشه این دو باشگاه پرطرفدار، باید به نوعی باشه که آینده به سرنوشت اون تیمایی که قبلا واگذار شدن شاید دچار نشن، چون وضعیت این دو باشگاه با باشگاه‌های دیگه فرق داره. مثلا سپاهان درسته خب تیم از فولاد مبارکی از وزارت سمت شاید در ظاهر کمک دولتی بهش نشه، اما شرکت اقماری داره بهش کمک میکنه.
بله،
یه ذوب‌آهن یه جاهای دیگه، اما این دو باشگاه پرسپولیس استقلال الان ما همه کمک‌ها رو من کردیم، یا حتی وزیر ورزش خب بنده خدا چیزی دستش نیشه بیاد پرداخت کنه که، ولی باید یک بار اینها رو فراهم کنیم آمادهش، بعد واگذار بشه اونم، حالا نه مثل واگذاری قبلی، حتما مردم و طرفدارا سهامدار باشن.
بله، به هر حال ما از این مطلبی که شما فرمودید یک جوری بول گرفتیم و این پیشنهاد رو مطرح کردیم که حالا که میخواید این کار خیر رو انجام بدین، حالا بنا به فرموده جناب میرتاجدینی زیاد رو بگیرید که حداقل اون کم دستشون رو بگیره، نصفش بگیره. حالا
خدا آجیان میرتاجدین از افراد مقبول مجلس حتما بیان توی فراکسیون یا توی بودجه، نه حرفشون مقبوله، ما از ایشون هم خواهش میکنیم که انشالله کمک بدن که حالا این طرفدار این دو تیم برای کل کشور هست.
یعنی بله،
طرفدار تراکتور هم هستی ما در زمایی میتاجدین.
بله آقای میتاجدین، خدا خیرشون بده، با من صحبت کردن. من منظورم این بود که حالا حداقل بحث فقط بخشودگی بدهی مالیاتی صرفا نباشه، چون مستظر هستید که این دو باشگاه تا چند اندازه بابت این بدهی های معوقه ناشی از سوء مدیریت دچار ضرر زیان شده.
سه موضوع بود آقای مهرانی، سه موضوع. یکی وضعیت اون تبلیغاتی که مثلا سازمان لیگ 100 میلیارد تومان درآمدش بوده، 700 میلیون داده پرسپولیس، خب این به تناسب اون عرضم وزن باشگاه باید تبلیغات که تو سازمان لیگ اطراف زمین هستش به باشگاه هم پرداخت شه. یه مورده. یه مورد تعیین تکلیف اصل و بدهی مالیاتی و اون جرایمش، و یه مورد هم یه بودجه در قالب کمک، حالا 150 میلیارد، 200 میلیارد، 100 میلیارد، این همه بودجه هزار میلیارد تومانی، فکر نکنم اون چیزی که مردم شادمان این 300-400-500 میلیارد چیزی باشه برای این دو باشگاه و برای آینده شون هم خوب است. شرایط رقابتشون در آسیا موقعی دغدغه رو نداشته باشن خب بهتر میکنه و کمک میشه بهشون. یه افتخار حتما، حالا در کنار همه تیم ها
بله خدمت شما عرض کنم که الان من ساعتم نگاه کردم، اینو من صمیم قلب دارم میگم، حالا بعضیا شاید یه مقداری شیطنت میکنن یا سوء نیت دارن خدای نکرده، مثلا میگن نمایندگان محترم مجلس برای اینکه رأی جمع بکنن مطالبی رو برای کمک به ورزش میگن، ولی من اینو صادقانه میخوام بگم خدمتتون های دکتر، ببخشید توی من ساعتم نگاه کردم، باور بفرمایید اونقدر که مردم دعاتون میکنن اگر برای ورزش قدم بردارید، مخصوصا برای این دوتا باشگاه که این حد و حسابی نداره، این بالاتر از هر چیزیه، چون واقعا مردم طرفداران این دو باشگاه که خیلی هاشون شاید به نون شبشون محتاج هستن، دلشون خوشه با همین خبرهای خوبی که برای کمک به این دو باشگاه میشه. من امیدوار هستم که اولا همه کمیته های مجلس اینقدر فعال باشن مثل کمیته فوتبال و این رو شما پیگیری بفرمایید ان شاء الله.
آقای مهرانی عزیز، ما خیلی اهل انتقاد و واقعا اینم رو تجربه بودجه ایم امسال که این گرفتاریشون دیدم، من خودم پیشنهاد دیدم، بالاخره ما سه دور اینجا هستیم، هر سالش اقتصاد اینه تلفیق و برای تبلیغات هم نیست که مثلا ما بابا واقعا دوست داریم که بالاخره اون چیزی که همه دنیا تعریف کردن باشگاه بزرگ، خب حتی ما دوست داریم آینده هم یه شفافیتی باشه، مثلا چه جوری رونالدو مبلغ قراردادش مشخص میشه، یه قانونی بیاریم همه باشگاه با یه شفافیت بیان که بعد آینده بازیکن میره، بعد دوتا تیم باید بعد از اون مالیاتش رو پرداخت، انباشته میشه به این روزها میفته.
بله من یه مطلب خیلی مهمی هم بپرسم، من چون به ذوق اومدم از هم اطلاعات شما، هم اشراف شما و هم حس مسئولیت پذیریتون نسبت به وظیفه‌ای که براتون گرفتید. مستحضر هستید که اخیراً فدراسیون فوتبال اساسنامه‌ای رو که به تایید فیفا رسیده رو با شرط یک ساله تصویب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر تعریف فدراسیون فوتبال بتونه که از مجلس این رو مصوبش رو بگیره و حالا به تعبیر خودشون در اساسنامه قانون ملی ورزش یا همین به تعبیر ما تعریف فدراسیون فوتبال و فدراسیون‌های ورزشی عوض بشه، به عنوان یک نماینده ورزشی که در بخش فوتبال فعال هستید بفرمایید که چقدر این دورنما این افق رو روشن می‌بینید که ظرف یک سال مجلس محترم شورای اسلامی این رو بپذیره البته. که با یه ماهیت متفاوت فدراسیون فوتبال نسبت به سایر فدراسیون‌های ورزشی این کار رو دنبال بکنه و این در اساسنامه دیده بشه.
خب اون اساسنامه ای که منظورتون بود فیفا چی کرده دیگه؟
فیفا تایید کرده و عنوان کرده که یک سال وقت دارید که این رو به تایید برسونید.
اساسنامه ها خب اساسنامه باید به تصویب هیئت وزیران برسه، دیگه به مجلس نیازی نداره، چون در قانون فرست هم چی هستش قانونش.
ولی با توجه به این که
غیر دولتی،
بله بله این درسته،
اساسنامه هست باید بله. تصویب، ولی ما چون عرضم به حضور شما فقط اساسنامه فیفا خب که چی نیست، بعضی جاها برخی قوانین دیگر خب میتونه مثلا ورزش یکی شرد و پخش شد یه چیز قانون داخلی ما میتونیم اونها رو هماهنگ کنیم با اون اساسنامه.
نه اینو شاید من در جریان شاید به این شکل نبودید جناب علی. ببینید مستحضر هستید که طبق قانون فدراسیون های ورزشی در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. من در رابطه با ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال عرض کردم که آیا مجلس محترم شورای اسلامی این به فکر تصور میفهمید این افق روشن رو میبینید که بپذیره که فدراسیون فوتبال در قالب یک مؤسسه غیر دولتی مستقل شخصیت حقوقی داشته باشه یا خیر؟
دیگه این که اگه ما با قوانین بین المللی خودمون رو بخوندیم فرد فوتبال رو محروم میشه.
خب این نکته مهمی.
آره دیگه حتما اینو ما میپذیریم و بر اساس همین حالا اون تعاریف عملیاتی جدید شما ده حتما اینو ما کمک خواهیم داد.
این باید آن
ماده یک رو اصلاح کنیم که حالا کار زیادی هم نداره اون اصلاحش.
آقای دکتر زارع عزیز یه سوال بپرسم، آقای میر تاج دینی که خب به قول شما عرق و علاقه بسیاری به تراکتور داره، آقا چه میکنید واسه فوتبال شیرازی؟ فکر کنم به فکر برای فجر سپاسی و
دیگه ما عشق اون فجر سپاسی دو ساله. حالا من شاید حرف بزنم خب چی بشه، ولی با وزیر نشستیم، امتیاز یکی از این تیمای دیگه حالا
خب
آینده مثل پیکان ایجوی حالا ببینیم توافق میکنن صنعتی بیاریم
آقا حمایتش کنید، همون تیم خودش رو پیدا بکنه، نیازی نیست آقا شیراز فوتبالش خیلی مستعده.
اون تیم چون از سپا هم بسیج محدود شده به تیم داری، ما یه سری گرفتاری مالی داریم که حالا همین امشب هم اتفاقا با مدیر عاملش صحبت میکردیم، همیشو بیدید توافی ما هفته آینده شون ما میبین با ایجوری تیم داری نمیشه.
آره ما به فکر باشید، چون واقعا فوتبال شیراز یه زمانی هفت فرق بود، الان کجاست واقعا فوتبال شیراز؟
پس سپاسی هم بازیکنای تیم ملی استقلال
دقیقا خدا خیرتون
بده. الان ما خیلی دوستش داریم، ولی خب هم قشقایی هم
دوست داشتن کفایت نمیکنه، بعد یه فکری واقعا کردیم، یه مدیریت قوی بخواد
خودمون کمک کردیم این تیم، ولی خب ما هم دیگه راه درآمدی که نیست، هم قشقایی و هم فجر شهید
سپاسی همینطوره
ان شاء الله. ما در خدمتتون
هستیم. درود به شما. خیلی متشکرم آقای دکتر زاری عزیز، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. شب عالی بهتون. درود
باشه.
خدا نگهدار شما. و اما در ادامه برنامه همیشه با ورزش بریم به سراغ بخش گزارش و سرکار خانم منصوری.
در کنار یکی از اساتید محترم دانشگاه هست، جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری، دکترای مدیریت ورزشی و شاخه اقتصاد در ورزش، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام همکاران محترم، همینطور شنوندگان گرانقدر برنامه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، موضوع این هفته ای ما موضوع بودجه هست. به نظرتون بودجه که امسال بسته شده، با توجه به اینکه سال المپیک رو پیش رو داریم، چطور بودجه ای هست هم برای کمیته ملی المپیک هم وزارت ورزش؟ به نظرتون ما چه تغییراتی رو شاهد هستیم؟
ببینید، ما تو بودجه 1400 وزارت ورزش و جوانان تو بخش عمرانی حدود 346 میلیارد تومنه، تو بخش جاری هم 1134 میلیارد تومن هست. بله. اینا رو خوردم داره.
بله، 552 میلیون و 400 هزار تومن هم
ادامه دیگه. ما باید ببینیم نگاهمون ورزش چی. اگر ما قرار رویدادهای بزرگ بین المللی برگزار بکنیم، این بودجه عمرانی خیلی پایینه. ما نمیتونیم زیر ساختای خوبی برای ورزش تامین بکنیم. اگه هدفمون اینه که ما ورزشکارهامون رو تو تمام رشته ها خیلی آماده بکنیم، هدفمون از فعالیت های ورزشی اگر قهرمانی هست، ما هنوز ورزشمون حرفه‌ای نیست، کرونا رو داشتیم، فدراسیون ها لطمه خوردن، لحاظ درآمدزایی باید جبران هم بشه و این نوع به نظر من این نیست که بیاد پول رو تزریق بکنیم به باشگاه، باید سری مسائل زیرساختی ایجاد کنیم. یا برای کمیته ملی المپیک، ما تو سال آینده حدود 163 میلیارد تومان بودجه گذاشتیم، تو بخش عمرانیش هم 3 میلیارد تومان. خب مثلا کمیته ملی المپیک میخواد 3 میلیارد خورده ای چیکار بکنه؟ و انتظار هم داریم اتفاق اتفاقات خوبی رو توی المپیک ببینن، این بودجه بودجه نیست که بتونه جوابگو باشه. بودجه یه طرف، توزیع بودجه طرف دیگه، ما تو هر دو تای ضعف داریم. و نکته مهم، این وزارت ورزش و جوانانه. ما همه رو الان ورزشی صحبت کردیم، ولی جوانان چه سهمی دارن از این وزارت خونه؟ کشوری که میانگین سنیش حدود 30 سال هستی، کشور جوان هستیم ما، همه این جوانان هم در این بودجه هستن. تو زمین استعدادیابی توی کشور 80 و چند میلیون نفری خیلی باید هزینه بکنیم که استعدادهای نابی رو پیدا بکنیم، نه اینکه بسپریم به اتفاق یک نفر خانواده‌اش حالا پیگیر باشه بیاد هزینه بکنه براش. میبینیم خیلی از تیم‌های پایه‌ای ما تیم‌های خیلی ضعیفی هستن، تو مسابقات بین‌المللی میرن نتیجه نمیگیرن. وقتی اینطوری نگاه بکنیم میبینیم اون زیرساختایی که ما باید درست بکنیم با این بودجه جور در نمیاد و با توزیع بودجه‌ای هم که داریم جور در نمیاد.
آقای دکتر من اصخایی میکنم وسط صحبتتون، اصلا سوال این هست که به نظرتون این بودجه چقدر بر اساس هیئت‌های استانی و نیازهای واقعیشون واقعا چیده شده؟
بودجه پارسالمون رو دو برابر بکنی تازه مقداری تورم رو پوشش داده. سبدی که ما ازش تورم رو میگیریم، سبدی که سری کالاها هست که در زندگی روزمره مردم اثری نداره، خب به هر حال هم دولت‌ها همیشه تمایل به این دارن یه مقدار پایین‌تر نشون بدن. حداقلش اینه که شما اون بودجه پارسالمون رو دو برابر کنید تازه بخشی از تورم رو پوشش داده. حالا اینکه بیاید شما ببینید ما چقدر تیم‌هامون مسافرت خارجی دارن، ببینید دلار نسبت به پارسال سال چقدر افزایش پیدا کرده، مسافرت‌های خارجی که می‌خوام برن، اردوهایی که خارج از کشور می‌خوام بزنن، ما مربی خارجی میاریم، فارغ التحصیل تربیت بدنی زیاد داریم، ولی هنوزم که هنوز می‌خوام بریم مربی بدنساز بیاریم، مجبوریم بریم از خارج بیاریم. من راحت می‌خوام خدمتتون عرض کنم در هیئت‌های ورزشی سراسر کشور در تمام رشته‌ها می‌گردیم، آدم‌هایی رو پیدا می‌کنیم که خودشون آدم‌های ثروتمندی باشن، وابسته باشن به جریانات ثروت، بتونن پول بیارن در رشته، که آدمی رو بیاریم که بتونه عجیب هزینه بکنه، آدمی رو بیاریم که بتونه اسپانسر بیاره و این به ورزش آسیب میزنه. آدمی که ثروتمند باشه بیا توی ورزش اصلاً ایرادی نیست. ما آقای پرز هم داریم، مدیر عامل رئال مادرید، خودشون بزرگترین شرکت ساخت و ساز بین المللی اسپانیا رو دارن،
اما به خاطر یک پست و مقام بیان ثروتشون در ورزش خرج بکنن. به نظر
دقیقاً قرار نیست ثروتش هم از اون شرکت ساخت و ساز بیاره توی ورزش که پست بگیره، از این پستم بعد از رئیس هیئت بیاد بشه برسه به فدراسیون بعد بالاتر. این نگاه آسیب میزنه، این نگاه هم به خاطر اینه که پول نیست، توزیع پول مناسب نیست و این اتفاق میفته که در نهایت قربانی اون اتفاق ورزش کشور ما هست. اضافه این که ما توی بحث توسعه ورزش همگانی و بحث ورزش زنان هم بودجمون بودجه بسیار
چقدر. آقای دکتر نکته مناسبی رو اشاره کرد، سوال آخر من از شما این بود، همین توسعه ورزش زنان که مرتب از طرف ورزشی ها و وزارت ورزشی ها بهش اشاره میشه که در حال توسعه ورزش زنان هستیم، برای سال آینده 54 میلیارد و 500 میلیون تومان برای 50 چند فدراسیون و رشته ورزشی برای بانوان اختصاص داده شده. به نظرتون چرا واقعا بانوان در بودجه‌های ورزشی ما هیچ وقت دیده نمی‌شوند؟
ورزش زنانمون در مسیر توسعه است. خانواده‌ای که مادرش ورزشکار باشه حتما فرزندان اون خانواده هم به سمت ورزش میاد. ما واقعیتش چون به نتایج کوتاه مدت بیشتر عادت کردیم و دنبالش هستیم، سرمایه‌گذاری در ورزش زنان چون نتیجه‌اش بلند مدت‌تر مشخص میشه، شاید به دوره ریاست یک نفر و دو نفر قد نده، ما ترجیح میدیم اون چیزی رو بیشتر براش هزینه بکنیم که بتونیم در لحظه نتیجه بهتری رو بگیریم.
خب آقای دکتر، اگر ما خصوصی سازی رو انجام بدهیم، بدنه دولت رو از نظر بودجه‌ای برای ورزش کوچکتر بکنیم، قاعدتا به بانوان سهم بیشتری میرسه.
بله، قرار بود شهریورما استاد پرسپولیس خصوصی بشه، گفتم این اتفاق نخواهد افتاد چون اصلا زیرساختاش مهیا نیست. شما نمیتونید دو تا باشگاهی رو که سودی ندارن دارن ضرر میدن، هیچ منابع مالی هم ندارن، شما چجوری میخواد بیاری تو بورس؟ بعد چه کسی میخواد بخره؟ شرکت‌های خیلی بزرگ توی بورس میان عرضه میشن، بعدها یکم با مشکل مواجه میشن. شفافیت اصل حضور در بورس، این دو باشگاهی چیشون شفاف نیست، زیرساخت ندارن. اگر دولت ما از باشگاهداری خارج بشه و هزینه های چند صد میلیاردی که برای این باشگاه ها دارن برای سال آینده، چیزی که در بودجه اومده برای استافرسویس، به نظر من یه مقدار دور از واقعیت. این باشگاه ها در سال حدود 500 میلیارد همین الان هزینه شون هست. کسایی که حالا این بودجه رو میچینن یه مقدار شاید دور از ورزش باشن و ندونن چه خبره در ورزش که این بودجه ها رو اعلام میکنن. خب کسایی هم که میخوان سرمایه گذاری کنن در بورس، در سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وقتی این رقم ها رو میبینن که با واقعیت مطابقت نداره، میبینن این وضعیت شفافی نیست، خب رغبت هم نمیکنن بیان. ورزش زنان بخش خصوصی خیلی فعال تر از مرده، منابع باقی مانده دولتی هم میتونه گسیل بشه به سمت ورزش زنان و ورزش همگانی، که یک مقدار ما شرایط ورزشمون در این دو بخش بهتر بشه.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری.
ممنون که توجه میکنید به مسائل مختلف ورزش و البته اقتصاد ورزش. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشین. شنوندگان عزیزم روز و روزگار خیلی خوبی داشته باشن.
و خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم منصوری. از این که همچنان همراه ما هستید خیلی متشکرم و امیدوارم که در ادامه هم برنامه خودتون همیشه با ورزش رو دنبال کنید. به ساعت 26 دقیقه رسیدیم. خدمت علاقمندان به والیبال عرض کنم که هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمون هم به پایان رسیده. می‌خوایم بریم به سراغ همکار ارجمندم، کارشناس والیبال جناب علی شاکری عزیز، و در واقع خدمتشون باشیم و در جریان چند و چون مسابقات قرار بگیریم. آقای شاکری عزیز سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
جناب افندی به نام یاد خدا خدمت شما دوست و همکار خوبم، همکار خوب دیگرم جناب آقای مازیار مهرانی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه همیشه با ورزش عرض سلام و عصر بخیر دارم. آرزو میکنم که به هر حال تا این ساعت از روز رو همه هموطنهای خوبم در نهایت صحت و سلامت به سر برده باشند و ساعت باقی مانده هم به همین شکل سپری بشه. اما از لیگ والیبال بگم، هفته 14 و 15 رقابتچی لیگ برتر به نوعی پرونده نیم فصل این رقابت‌ها رو خواهد بست. حالا با توجه به اینکه هفته 14 امروز برگزار شد، فردا رو تیم‌ها استراحت خواهند کرد، روز دوشنبه هم هفته پایانی نیم فصل خواهد بود. امروز در میان مهمترین بازی‌های برگزار شده، تیم شهرداری ارومیه موفق شد مقابل شهرداری ورامین، تیمی که صاحب عنوان قهرمانی در باشگاه آسیا و لیگ برتر کشورمون در فصل گذشته بوده، به پیروزی جالب توجه 3-1 برسه و با این پیروزی خودش رو به مکان دوم جدول برد با 29 امتیاز با معدل ست بهتر نسبت به سپاهان اصفهان. در سایر بازی هم که برگزار شد، شهرداری قزوین در مساف همنام‌های گنبد و قزوین، این شاگردان آقای مسعود آرمات بودن سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمون، که تونستن 3-1 گنبدیا رو شکست بدن. البته حرف و حدیث هم بعد از پایان بازی از زبان مدیر عامل باشگاه شهرداری گنبد و سرمربی این تیم که مربیان تیم والیبال شهرداری قزوین در حقیقت قبل از بازی با بازیکنای ما، با توجه به اینکه تیم‌ها میتونن در نیم فصل دوم بازیکنای جدیدی جذب کنن، وارد مذاکره شدن و این باعث به هم ریختن تمرکز تیم ما شد که به شدت این موضوع از سوی آقای آرمار تکذیب شد و ایشون عنوان کرد که اگر همه اعضای تیم شهرداری گنبد به نوعی بازیکن آزاد هم قلم داد بشن، ما هیچ چشم داشتی به بازیکنهای تیم شهرداری گنبد برای نیم فصل دوم نداریم. اینم از اون موارد حاشیه‌ای بازی امروز بود. لبنیات هراز در 3-3 پیاپی آذربایجانی که به تازگی ساسان خداپرست رو کنار گذاشت و دکتر نفرزاده رو به خدمت گرفت رو برد و وضعیت خودش رو در جدول بهبود بخشید و به مکان چهارم جدول رفت. فولاد سیرجان یکی از تیمای بالانشین جدول در مساف با حوسان رامسر سخت به دردسر افتاد، با مشکلات بسیار به حال موفق شدن شاگردان تنروان این پیروزی رو 3-2 به این بازی رو 3-2 ببرن و با این پیروزی هم با 30 امتیاز تیم اول جدول شدن، بالاتر از تیمای سپاهان و شهرداری ارومیه. اما پیکان بعد از مدت‌ها ناکامی سرانجام طعم یک برد رو در سالن تستون والیبال کشید، موفق شد 3-1 تیم خاتم اردکان رو شکست بده. شهداب یزدم که بازیکنای کرونا زدهش در حالت تعدادشون زیاد بود، بدون مهدی مهدوی و سلیم جبلی دو بازیکن موثر خودش، تیم رایاب ملل کردستان رو 3-3 برد و به این ترتیب فولاد با 30، سپاهان شهرداری ارومیه با 29، سپاهان با 29، و تیم‌های حراز، لبنیات حراز با 26 و شهداب یزد با 26 امتیاز به ترتیب مکان‌های اول تا پنجم جدول دارن. یک اتفاق هم افتاد که سایپا با وجود اینکه این هفته، یعنی هفته 14 امروز و روز دوشنبه صورت خواهد داشت، در همین امروز آقای مصطفی کارخانه سرمربی قدیمی والیبال و قدیمی ترین و با سابقه ترین سرمربی حاضر در لیگ برتر هم استعفا داد و آقای سراجی مدیر عامل باشگاه سایپا اعلام کرد که با سه گزینه به نام‌های جانگیر سید عباسی، ناصر شهنازی و محمد خمسه وارد گفتگو شده و پس از گرفتن برنامه ها به حال یکی از این ستن جانشین آقای مصطفی کارخانه.
آقای شکری